بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 62.
خب شروع کنیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. در این حدیث مانده بودیم که حالا از همین نوحش میگیم، بحث در تقیید به نواسخ بود، رسیدیم به نهمی که داشت التمنی فی لیته. گاهی غرض تمنی است، غرض از تقیید، اونم در لیته است. نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام فی الدعا: لیت شعری فی غفلاتی ام معرضن انت عنی ام ناظرن الیه. حاصل معنا: ای کاش می دانستم در غفلت‌های خودم که آیا تو از من اعراض کرده ای یا اینکه توجه به من داری و نظر به من می کنی. ولیت شعری فی طول منامی و قلت شکری فی نعمک علیه ما خالی. همچنین کاش می دانستم در طول خوابم و در کمی شکرم در برابر نعمتهایی که بر من داشته ای. می دانستم ما حالی، حال من چیه، چه وضعی دارم. خب این ترجمه مانند این دعا جمله. حالا این رو ترکیب کنیم. در لیته گفتیم جواب ما، در لیته شعری اون خبر محذوف و نوعنم بعد از لیت شعری جمله استفهامیه میاد و این جمله استفهامیه به حذف مضاف مفعول اون شعریه. حالا این حدیث را ترکیب بکنیم. لیته از حروف مشبهتون بالفعل، شعری اسمش، فی غفلاتی جار و مجرور متعلق باشد به چی؟ به شعری. علم من در غفلتهای من، فی غفلاتی جار و مجرور متعلق به شعری. جمله امعرضن انت عنی ام ناظرن الیه به حذف مضاف مفعولن به شعری، یعنی اون مفعولن به مضاف هم کلمه جواب باشه. لیت شعری فی غفلاتی جواب امعرضن انت عنی ام ناظرن الیه، اون جواب محذوفه، این جمله مضافن الیه. خب همزه معرضون هم همزه استفهام، معرضون هم چه بشد؟ خبر مقدم بشه، انت مبتدای مؤخر بشه، انی متعلق به معرضون بشه، ام عاطفه بشه، ناظرون عطف بر معرضون بشه، الیه هم جار و مجرور متعلق به ناظرون. بله دیگه، حالا این یکی هم جایزه دیگه. بعدش دارد به این که اینجا این جمله استفهامی هم که گفتیم مضاف الیه بشه، همزه هم در اینجا برای طلب تصور است یا تصدیق؟ طلب تصور. واو عاطفه بشه، لیته باز از حروف مشبهتون بالفعل، شعری اسمش، فی طول جر مجرور متعلق به شعری میشه، طول مضاف، منام مناف، منام مضاف الیه، منام مضاف یا مضاف الیه، و واتفه قله عطف است بر اون، طول مضاف، شکر مضاف الیه، شکر مضاف یا مضاف الیه، فی نعمک، فی نعمک جار مجرور بشد متعلق به قلت شکری، نه متعلق به شکری یا متعلق به قلت شکری، کمی شکر من، کمی شکر در نعمتهایی که بر من داده ای. پس فی نعمک جار مجرور متعلق به قله، نعم مضاف یا کاف مضاف الیه، علیه جار مجرور متعلق به عامل مقدر، حال باشد از نعمک، حال باشد از نعمک، علیه حال از نعمک. این تا اینجا تمام شد. ما مای استفهامیه مبتدا، حالی خبرش یا عکسش، در مثل من زیدون میگفتن دو جور ترکیب جایزه، من خبر مقدم، دیت مبتدای مؤخر و عکسش، اختلافی بود. در ما حالی هم ما یا مبتدا بشد حالی خبر، یا ما خبر مقدم بشد حالی مبتدای مؤخر.
این ما حالی روشان نداره؟
بله
روشان نداره.
هر کدام برای یک رجحانی، اونا گفت، یکی میگد به این که ما چون نکره است، حالی معرفه، در بین معرفه و نکره انسب برای ابتداییت معرفه است. اون یکی میگد مبتدا جاش مقدمه، خبر جاش مؤخره، ولذا ما جلو آمده، چون جای مبتدا نشسته مناسب این است که مبتدا باشد، مجوز درست نکره است ولی مسبق ابتدا به نکره را دارد این، ولذا اینا اینجور انتخاب کردن. خب این ماحالی بنابراین به حذف مضاف خبر باشد، به حذف مضاف، نه بله به حذف مضاف، این ماحالی به حذف مضاف که کلمه جواب این سوال باشه. وقت خبر لیت، خبر لیت را چه گرفتیم ما؟ حاصلون. این ماحالی به حذف مضاف مفعول به شعری، ماحالی به حذف مضاف مفعول به شعری، خبر این شعری هم که خبر لیت بشد محذوفه، لیت شعری به جواب همچه سوالی حاصلون، علم من به همچه سوال جواب همچه سوالی حاصل بود. پس در اینجا این ماحالی به حذف مضاف مفعول اون شعری میشه، خبر لیت هم که حاصلون باشد محذوفه، هم در اون اولی محذوف بود حاصلون، هم در دومی محذوفه. مضاف را میگن مفعول به هست، مضاف الیه هم مضاف الیه و اون مضاف میشد دیگه. خب
مضاف چی بوده محذوف شده؟
کلمه جواب.
بعد اضافه شده به ماحالی؟
آه اضافه شده به جمله، جواب این سوال، ای کاش علم من به جواب این سوال حاصل بود، این میشه حاصله.
که کلش مفعولون بده.
آره مضاف مفعولون به در ترکیب نحوی، بعد اون جمله بعدی هم مضافون الیه. خب تمام شدیم. شاهدم سر این است که لیته برای تمنی به کار برده شده. بعدش دارد به این که قیدیتش هم که در اینجا روشن است دیگه، میگد به این که این جمله بعدی متمنای منه. دهمی المقاربه، از اون اغراض دلالت بر قرب نزدیک بودن، فی کاده و کربه و اوشکه، از افعال مقاربه، این سه تا برای مقاربه هستن، یعنی دلالت میکنن بر این که تحقق خبر برای اسم نزدیکه، در کاده و کربه و اوشکه. حالا یه مثالی میزند که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انی او شکو ان ادعا فا اجیب و انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اترتی اهل بیتی و اترتی اهل بیتی اهل منصوب. خب حالا معنای این حدیث میگه من نزدیک می باشم این که دعوت بشم برای آخرت، از دنیا برم، ان ادعا دعوت بشم برای رحلت از دنیا. انی او شکا ان ادعا فا اجیبا، دعوت بشم منم اجابت کنم دعوت رو، یعنی حاضر باشم بمیرم و از دنیا برم. و انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین. ببینید از ثقل، البته اصلش ثقل ها، اون تا تسکینش هم جائزه. ثقل یا ثقل یه معناش سنگینی شیء، سنگینی یعنی وزنش. یه معناش هم الحمل و ثقیل، بار سنگین. هم سنگین بودن را میگن ثقل، سنگینی، هم بار سنگین را میگن ثقل یا ثقل، هر دو درسته. این معنای ثقله. ثقل به فتح سه نقطه و قاف، ثقل. یه معناش متاع مسافر و امثال ذلک، اونو میگن ثقل. یه معناش هم الشیء النفیس الخطیر، یعنی چیز ارزشمند و مهم و بزرگ و عظیم و اینا. پس شیء ارزشمند را هم ثقل میگن، متاع مسافر هم بهش ثقل گفته میشه. در این حدیث آیا تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین، معناش این بشد که دو بار سنگین را من در بین شما میگذارم، دو تا بار سنگین که تحمل اینها برای شما سخت سنگینه. یا اینکه ثقلین بخوانیم که معناش بشه دو شیء ارزشمند را در بین شما میگذارم. پس ثقلین خواندیم یعنی دو شیء ارزشمند، ثقلین یا ثقلین خواندیم یعنی دو بار سنگین، هر دو یعنی احتمال داده شده، این دو تا احتمال در این حدیث. خب من تارک میگذارم در بین شما ثقلین یا ثقلین رو. اون ثقلین چه باشد؟ یک کتاب الله، دو اترتی. یکی از اونها کتاب خداست، کتاب الله. کتاب الله در ترکیب نحوی چه بشد؟ بدل تفسیر. یکی از اونها کتاب خداونده، کتاب الله. حبل ممدود من السماء الى الارض، این حبل خبر مبتدای محذوف بشه، یعنی و هو حبل ممدود من السماء الى الارض، در حالی که اون کتاب ریسمانی است که کشیده شده از آسمان تا زمین، که نتیجتا حبل خبر مبتدای محذوف و جمله هم بشود حال باشد از این کتاب الله. واو عاطفه اترتی اطفس بر ثقلین، دومی اترت منه. اهل بیتی، مراد از اترت بگد اهل بیته. اترت در اصل لغت به چه معناست؟ در اصل لغت اترت به معنی نسل انسانه، اولادش، نسلش که دیگه اولاد مع الواسطه و بلا واسطه همه را چیه میگیره. الاتره نسل الانسان، المصباح المنیر. خب در اینجا اهل البیت حالا ببینیم، اهل البیت در بعضی از روایات تفسیر شده به الائمه الاوصیا، 12 امام. اینجا حالا دارد اطرت من اهل بیت بعض الاطره میشن دیگه، بنابرای بدل بعض اونجا اون اهل بیتی هم بدل بعض باشد از این اطرت. اطرت جمعی نسل شامل میشه، اطرتی هم بعض اونه، بنابراین اطرتی هم بشود بدل بعض از اهل بیت. چیز اهل بیت بشود بدل بعض از اطرتی. پس اهل بیتی بعضی در بعضی از روایات به الائمه الاوصیا و در بعضی از روایات هم به اصحاب کسا هم تفسیر شده. خب ولی اینجا حالا منقله
باب اختصاص هم
اختصاص برای ضمیر میاد، این اسم ظاهره. خب تمام شد.
رابطه
اهل بیت به اطرتی شون چه یه بدن بعد باشه؟ اطرتی رابطش یا یه چیز بشد دیگه، بیتی یا یه بیتی ها دیگه. اطرت من اهل بیت من حالا به عنوان تفصیل یا بدل بعض، بدل بعض
خود نمیشه بگیم رابط نداره، بدل کل بگیم
بدل کل. آخه اطرت گفتیم مفهومش چیزه، مگر اینکه یک کسی بیا بگد اینجوری اطرت در لغت نسل انسان، اطرت حضرت که وقتی که گفته میشه خصوص 12 امام مثلا، اینجور اگر باشد اهل بیت هم به معنی 12 امام و بشد بدل کل مثلا. خب حالا نسبت به بدل بعضش ببینید وجهی دارد، توجیهی دارد یا نه. اگر نداشته باشه مجبوریم بگیم مراد از اطرت یک مرتبه بگیم اطرت یعنی نسل، منتها اطرت حضرت رسول خاص باشه، خصوص مثلا 12 امام باشه. اون وقت این اهل بیتی هم به معنای 12 امام بدل کل لزوم بشه. خب بعدش دارد به این که شاهد هم که روشن بود، اون چکو یعنی نزدیک می باشم دلالت بر قرب کند، یعنی دعوت شدن من نزدیک باشد. 11 الیقین فی وجده و الفا و درا و علمه و رعا، افعال قلوبی که به معنی علمند، غرض از تقیید و اونها یقینه، یعنی بیان این که من یقین به این مطلب دارم. در وجده و الفا و درا و علمه و رعا که همه اینها به معنای علمه میاند، که قوله تعالی فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر فهمیدید که اونها مؤمنند اونها را بر نگردانید به کفار. این آیه قبلا هم ذکر شد، صفحه 35 بود. اصل آیه را براتون بخوانیم. حالا اصل آیه اینجوریه، یا ایها الذین آمنوا، یعنی کل آیه، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که بیاد پیش شما مؤمنات از مکه بیان مدینه پیش شما، زنهایی که ایمان آورده اند، مهاجرات از اونجا هجرت کرده اند و ادعا میکنن که ما ایمان آوردیم، میگن اینا را امتحان کنید، اگر دیدید واقعا ایمان آوردن اینا را به کفار برنگردانید. فامتحنوهن الله اعلم به ایمانهن، خداوندم که آگاه است به ایمان آنها یا آگاه تره. پس اگر فهمیدید و ان علمتموهن مؤمنات، اگر فهمیدید اونها مؤمنند، پس نگردانید اونها را به کفار، نه این زنها حلالن برای کفار و نه اون کفار حلالن برای این زنها، اونا کافر اینا مسلمان. خب سوره ممتحنه آیه 10 بود. حالا این شأن نزول این آیه چه بود؟ در بعضی از تفاسیر به نحو مختصر هست خوانده بشه. مفسرون گفتن که کان صلح الحدیبیه الذی جرا بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کفار مکه قد تزمن ان من اتا اهل مکه من المسلمین لم يرد الیهم و من اتى المسلمین من اهل مکه یعنی المشرکین رد الیهم. فجاءت ام کلثوم بنت عقبت ابن ابی معید، بله بنت عقبت ابن ابی معید با تایی دست دار، مهاجرتن الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فخرج فی اثرها اخواها اماره و الولید، دوتا برادران، فقالوا ردها علینا بشرط. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان الشرط فی الرجال لا فی النساء فانزل الله الایه. حاصلش این است که دارد مفسرین گفتن به این که صلح حدیبیه که بین مسلمان ها و کفار مکه صورت گرفت در اونجا این بود، در اون صلح این شرط کرده بودن کسی که از اهل مکه از مسلمین من اتا اهل مکه من المسلمین، کسی که از مسلمین برند به مکه، مکه کافرها بودن دیگه، مسلمان ها اینا در جای دیگه بودن، اگر یک مسلمانی از مدینه مثلا برد به مکه اونه بر نگردانند به مسلمین، کسی که بیاد مکه را از مسلمین لم یرد ده الیهم، اون شخص به مسلمین برگردانده نشه، یعنی رفت اونجا که انه دیگه دست از اسلام برداشته کافر شده دیگه بر نگردن. و من اتى المسلمین من اهل مکه، ولی هر کس از مکه بیاد پیش مسلمین، یعنی اهل مکه یعنی مشرکین، و کسی که بیاد مسلمین رو از اهل مکه یعنی از مشرکین رد الیه، کسی اگر بیاد از مکه پیش مسلمان ها اونها رو مسلمان ها بایستی به اهل مکه برگردن. اینجا فجاعت ام کلثوم، ام کلثوم زنی بود دختر عقبت ابن ابی معید بود، این هجرت کرد آمد به خدمت حضرت رسول و اسلام آورده بود. دو تا برادر داشت این ام کلثوم، از مکه اینو پا شدن آمدن خدمت حضرت و گفتن که به این که ولی شرط کرده بودیم که هر کس از مکه بیاد به طرف مسلمین بایست این را به مکه یا برگردانید، شما شرط. فخرج فی اثر اون زنه دوتا برادرانش که یکی اسمش اماره بود دیگری هم اسمش ولید بود، فقالو ردها علینا بشر، به حضرت عرض کردن که این دورا این زن را به ما برگردانید چون شرط کرده بودیم باید برگردانید. فقال النبی کان الشرط فی الرجال، حضرت فرمود که بنا بود هر مردی، شرط اینجوری بوده، هر مردی از مسلمین برد به مکه بر نگردانند، هر مردی از مشرکین بیاد به مدینه برگردانن، این زن مرد که نیست، شرط ما در مردان بود. فقال النبی کان الشرط فی الرجال لا فی النساء، اینی که فرمود این آیه نازل شد که بله، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات و مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم به ایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الکفار. این هم شأن نزول این آیه بود. خب بعدش دارد به این که دوازدهمی الظن، گاهی غرض از تقیید به ناسخ ظن، یعنی میخوای بگی این حکم برای من ظن نیست. ظنن تو زیدن قائمن، اصل خبر این است که بگی زید قائمه، منتها قیدش این است که این قیام زید برای من ظنیه، چون که قیام زید احتمالاتی درش هست، آیا وهمیست، آیا مشکوکه، آیا جزمیه، آیا ظنیست، کدامه، این اون را مقید میکند از اون چهار احتمال به یکی از احتمالات اربع. همین تقیید است دیگه. اگر میگفتی زیدون قائمون ظنن، چطور اون ظنن قیدیت آورده بود؟ حالا به جای اون بگی ظنن تو زیدن قائمن، اینم قیدیت میاره، یعنی دائره را ضیق میکنه، چند تا احتمال را قیچی میکنه، یکی را میذاره، میمانه. همین تقییده از زن فی خاله و زعمه و حسبه و ما به معناها، در کلمه خاله، در زعمه، حسبه، اون چی که به معنای اینا باشد، معنای زنی بدد خلاصه، حتی کلمه زن، زنن تو. که قول شاعر، شاعرش هم متنبیه، ما زلت تطب اما طولی یدن بیدن حتی زنن تو حیاتی من ایادی کم. مازل تا فعل ناقصه، یعنی پیوسته، تطبه او دنبال میکنی، ما طولی اون چیزی را که من میبخشی عطا میکنی، طولی هستش بوده، طولی ه اون عائدش به ما هست شده. یدن بیاد چیه در ترکیب؟
حاله.
این یدن بیاد رو در سویتی خواندید حال است، و هر جا به یدن بیاد میرسید میگید حاله، اینجا حالا یدن بیاد حال نیستن. سه تا کلمه ید اینجا استعمال شده، یدن یک، بیدن ید دو، ایادی جمع ایدی، ایدی جمع ید سه. در هر سه مورد ید به معنای نعمت، نه به معنای دست باشد، مجازن مراد از ید نعمته. تطبه او فعل ما مایه موصوله مفعول بهشه، ما طولی یعنی ما توتیهه، ما توتیهی یعنی اون نعمتی را که من عطا میکنی. این یدن در اینجا بدل است از اون مایه مایوت، ما طولی، یدن اول بدل است از اون. بیدن جار مجرور متعلق به تطبه اوست، این شعر اول معنا بشه. متنبی در اینجا به طرف مقابل میگه به این که تو پی در پی برای من بخششیست که میفرستی و میدهی، دیروز دادی، امروز، فردا، همینجوری آقا پی در پی. اینجور نیست که مثلا یه مرتبه بخششی داشته باشی و دیگه تمام بشه، دنبال هم بخشش هاییست که از طرف تو برای من میاد. اینقدر به من بخشش کردی که خیال میکنم که اصلا این حیات من هم از نعمتهای توست به من داده ای، زنده بودن من هم از این نعمتهای توست که به من داده ای. پیوسته دنبال میکنی اون نعمتی را که به من میدی، ما تودیه اونی که عطا میکنی اون را به من، یدن که اون عبارت باشد از نعمت، طولی اون دنبال میکنی اون نعمت را، بیدن به وسیله نعمت دیگر، یعنی نعمتی دنبال نعمت دیگر میاد، به وسیله نعمت دیگر دنبال میکنی اون نعمتی را که من داده ای به وسیله نعمت دیگر. تطبه او بیدن متعلق است به تطبه او، به مای موصوله برمیگرده، چون طولیه سله ماست، آید میخواد، آید شمایی. حتی زنن تو یعنی اینقدر پیوسته بخشش کردی که گمان کردم که حیات من هم، زنده بودن من هم از جمله نعمتهای توست که به من داده ای. حالا شاهد سر این است که زنن تو مفید زنه، تمام شد. سینزدهمی التحویل، تحویل یعنی شیئی رو از یک حالتی به حالت دیگر برگردانی، تسییر دیگر. افعال قلوب داشتیم، اونجا سویتی هم خواندید، در آخر می آمد افعالی را ذکر می کرد، اینا رو می گفتن افعال تسییر، یعنی گرداندن شیئی از حالتی به حالت دیگر، تحویلم به همون معنای تسییره و اینم در همون افعال دو مفعولی تسییری است. تحویل در اتخذه و در جعله و در سیره، غرض از اینها افاده تحویل و تسییر. تسییرم این است که یه شیء رو از حالتی به حالت دیگر بیندازی، بگردانی، اونجورش بکنی. که قوله تعالی و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، خداوند قرار بده این بلد را، منظور از اون بلد همون سرزمین مکه است و اینا، این مکان را خداوند قرار بده این را، یعنی این مکان را که همون سرزمین مکه و اینا باشد، بلدن آمنا، یک شهری که در او امن و امانی باشد. حالا اجعل یعنی سیر، اینجوری برگردان، اینجورش بکن، تمام شد. افعال تسییر چند تاست؟ در النحو الوافی 7 تا شمرده. اونجا دارد که اشهرها، اشهرش البته 7 تاست و الا بیشتر از 7 تا میشه. النحو الوافی دارد که لاما افعال تسییر و تحویل فاشهرها 7، یک سیره، دو جعله، سه اتخذه، 4 تخذه، 5 ترکه، 6 رده، 7 وهبه. خب این هم تا اینجا. المبحث الثامن فی التقیید به شرط، یکی از مباحث تقیید به شرطه. در جمله شرطیه انجا انی زیدون اکرمهو، انجا انی زیدون اکرمهو یا اکرمهو، قبلا صحبت شد نسیکام، انجا انی زیدون اکرمهو یا اکرمهو، هر دو گفتن جائزه، منتها عمل نکند بهتره. اکرمهو از اکرمهو بهتره، در صورتی که شرطش فعل ماضی باشد. خب حالا در جمله شرطیه دارن به این که اصل کلام جواب شرطه، اون شرط نه ادات شرطه، اونی که شرط قرار گرفته اون قید است برای جواب. حالا در انجا انی زیدون اکرمهو میخواد خبر بدهد که من زید را اکرام خواهم کرد، منتها اون یک شرطی داره، شرطش این است که بیاد. پس اصل کلام در جمله شرطیه جواب شرط است و شرط قید اون جواب شرطه. و برای شرط هم ادواتی وجود دارد، این ادوات شرط هم عمدتا در کتاب های نحوی مثل مغنی اونا بیان شده و معانی اونها هم بیان شده، منتها دارد به این که در اینجا فقط از راجع به اینو اضافه لو فقط بحث میشد در بلاغت، از بقیه دیگه بحث نمیشد، چون در اینها خصوصیات بلاغی زیاد است و به درد بحث شدن از اینها میخورد و از اینها بحث میشد و در نحو هم به این دقتی یعنی راجع به اینها بحث نمیشد. التقلید بهی یکون للاغراض التي تؤديها معانی ادوات الشرط. مبحث هشتم در تقیید به شرط بود. تقیید به اون شرط می باشد برای اغراضی که ایفا می کنند اون اغراض را، معانی ادوات شرط. یعنی ادوات شرط داریم، اون ادوات شرط هر کدام یک معنایی داره، اون معناش هم برای یک غرضی به درد می خوره. حالا این تقیید به ادوات شرط برای اون اغراضی است که اون اغراض را معانی ادوات شرط می رسانند، مثل زمان در متاع و ایانه. که زمان یعنی معانی ادوات شرط، مثل زمان در متاع و ایانه. مکان در عینه و در انا و حیثما، این ستا، و مکان در عینه و انا و حیثما، و حال در کیفما، کیفما شرطیه برای حال، و استیفاء ذلک و تحقیق الفرق بین تلک الادوات یذکر فی علم النحو. ذلک برمیگردد به این معانی ادوات شرط. استیفاء این معانی یعنی معانی ادوات شرط به طور کامل بیان بشد، این مربوط به نحوه، البته اصلش مربوط به لغت ها، علم لغت. حالا دیگه در علم نحوه هم یه خورده بیشتر سر و کله میزنن، میگد که مال نحوه و الو اصالتا اینها رو بایستی در لغت بیان بشه، منتها در علم نحوه مفصل بیان میشه. و لذا میگد به این که استیفاء هر چیزی، یعنی اون رو مثلا میگی استوفی تو حقی من زید، یعنی حق خود رو از زید به طور کامل گرفتم، این معنی استیفاء. استیفاء حق یعنی حق خود رو از طرف مقابل به طور کامل بگیری. استیفاء این مطالب یعنی این مطالب را به طور کامل بیان بکنی. حالا میگه استیفاء معانی ادوات شرط یعنی اونها را به طور کامل گفتن و تحقیق فرق بین اون ادوات شرط، اینها ذکر میشد در علم نحو نه در علم بلاغت. در بلاغت فقط گفته میشه که در فلان جا فلان ادوات شرط باید به کار برده بشه، یعنی موارد استعمال ادوات شرط بیانش به عهده علم معانیه، نه بیان معانی اونها و بیان فرق بین اونها. ذکر می شود در علم نحو. و انما یفرقو، در فرق گذاشته می شود در اینجا بین این و ازا ولو، به خاطر اختصاص این ستا به یک مزایایی که اون مزایا شمرده می شوند از وجوه بلاغت. به این خاطر از این سه در اینجا بحث می شد. البته ادوات شرط چند تا ادوات شرط؟ همه می دانن زیاده. خب حالا بنده فهرست‌واری اینجا نوشتم، اینا رو می خوانیم. یک ان، دو ازا، سه ازما، چهار انا. یک ان، دو ازا، سه ازما، چهار انا، پنج ایو، شیش ایانه، هفت اینه اینما. این دوتا اینه اینما، حالا دوتا رو یکی حساب کن. هفت اینه یک، اینما دو. هشت اما، نه حیثو، حیثو ما، این هم دوتا ولی خب هشت داره. هشت چی؟ نه حیثو، حیثو ما، دوتا شرط، عداد شرط. دهمی کلما، یازدهمی کیفه، کیفه ما، هم کیفه هم کیفه ما، دوتا عداد شرطن. یازدهمی حالا داخل هر دو در یازدهم. دوازدهمی لما، سینزدهمی لو، چهاردهمی لولا، پونزدهمی لوما، شونزدهمی ما، هیفدهمی متا، هیجدهم من شرطیه، نوزدهم هم مهما. حالا این نوزده تا یا یک حساب دیگر 22 تا ادوات شرط
همش مشهورشه.
بله بنده اینا را دیگه بگشتم پیدا کردم، حالا ببینید باز غیر از اینا هست یا نیست. خب بعدش دارد به این که حالا الفرق بین ان و ازا و لو، فرق بین این سه. الاصل استعمال ان و ازا الشرطیتین فی المستقبل بخلاف لو الشرطیه، فان الاصل فیها ان تستعمل فی المضی. میگه به این که اصل در ان و ازا این است که ان و ازا برای شرطی که مال زمان آینده است استعمال بشن. شرط مستقبله، نمازی نه حال بلکه در آینده اگر محقق بشد میشه. اصل این است که انعایضا برای شرط در مستقبل استعمال بشد، به خلاف لوب شرطیه. لوب شرطیه برای ماضیه. لوب جهتنی اکرم توک، اگر آمده بودی اکرامت کرده بودم، ولی نیامدی و سبب شد که منم تو را اکرام نکنم. پس لوب برای شرط در ماضیه. میگه اگر این شرط در گذشته صورت گرفته بود، جوابش هم صورت گرفته بود، ولی شرط محقق نشد، نتیجتا در جواب محقق نشده. ولی انایزا میگن این جواب اگر در آینده محقق بشد، شرط اگر شرط این ادات شرط در آینده محقق بشد، جوابش هم در آینده محقق خواهد شد. است استعمال این و ازای شرطیت این است در مستقبل، به خلاف لوب شرطیه که است در او این است که استعمال بشود در مضی. و الفرق بین این و ازا ان الاصل عدم و جزم و قطع المتکلم به وقوع شرط فی المستقبل مع این و من ثم کسر ان تستعمل ان فی الاحوال التي یندر وقوعها و کثر ان یطلبها لفظ المضارع لاحتمال الشک فی وقوعه. داره به این که فرق بین ان و ازا چه باشه. پس هر دو برای مستقبل ان فرقی بینشان هست. میگه بله، در ان اصل این است که اون شرطی که برای این قرار داده میشه برای متکلم مشکوکم فی باشه. اگر در مجیء زید شک داری که آیا میاد یا نه، میگی انجا انی زیدون اکرمو، به خلاف ازا که در ازا اگر یقین داری به تحقق اون شرط در آینده ازا به کار میبری. اگر میدانی زید خواهد آمد، میگی ازا جا انی زیدون اکرمو. پس فرق بین این و ازا این است که شرط برای این مشکوک است برای متکلمش، ولی در ازا شرط برای متکلم جزمی است. و بعد میگه به خاطر این که این برای مشکوکه، نوعاً چیزایی که نادر الوقوع هستند شرط این قرار داده میشن. چیزهای نادر الوقوع با مشکوکیت بهتر تناسب دارن تا چیزهایی که کثیر الوقوع هست. همچنین فعل مضارع برای مشکوکیت تناسبش بیشتر است تا فعل ماضی. فعل ماضی یعنی در گذشته انجام گرفته و تمام شده. فعل مضارع میگه این مال آینده است. آینده ممکنه واقع بشود، ممکنه واقع چیه نشود. پس از اونجایی که فعل مضارع با مشکوکیت بهتر میسازد، شیء نادر الوقوع هم با مشکوکیت بهتر میسازد، نوعا میبینی شرط این فعل مضارع میاد و قلیل الوقوع هم هست. چیزای قلیل الوقوع نوعا با فعل مضارع شرط این قرار میدند. لذا میگهد و فرق بین این و ازا این است که از عدم جذب و عدم قطع متکلم از به وقوع شرط در مستقبل با این، و به همین خاطر است که شرطش باید مشکوک باشه، زیاد شده استعمال بشود این در اون احوالی که کم از وقوع اونها. و از اون طرف هم زیاد است این که عقب در بیاد این را فعل مضارع. چرا فعل مضارع نوعا بعد از این میاد؟ به خاطر احتمال شک در اون مضارع، هنوز واقع نشده آیندهش مشکوک، به خاطر احتمال شک در وقوع و اون مضارع. وقت تمام. بسل الله علی محمد و آله الطاهرین. این برگه ما راجع به لوب وصلیه و اینا نوشته ایم، رفقا تکثیر خواستن بکنن، تکثیر بکنن اینه.
استاد اگر تو لوب هم هاش بچمان
معرفی باشه، نه توده میده. اگه معرفی باشه نکرده، خیلی باشه. معرفی باشه آم باشه. بازم اگه شرط تخصیدش بده، بازم میگه ما توضیح